کاری سال جدید هست. میخوایم درباره آغاز طرح ترافیک صحبت کنیم با جناب آقای عمار سعیدیانفر، مدیریت محترم واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران. سلام مهندس، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران اجمندتون و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از امروز گویا طرح ترافیک سال جدید آغاز شده، جزئیات رو میخوایم از زبان حضرت عالی برای مردم بشنویم.
والا طرح ترافیک دیشب که ساعت 8:09 شب با جلسه که شورای ترافیک برگزار کرد، این هفته لغو کل هم، یعنی ما تا 22 فروردین طرح ترافیک نخواهیم داشت.
مثل ایام نوروز مثلا
جان؟
کاملا مثل ایام نوروز.
بله بله، به خاطر اینکه ستاد ملی کرونا یه شرایط ویژه‌ای تا 20 فروردین گذاشته و شهروندان تمایل داشتن که از وسیل نقلیه شخصی استفاده کنن به خاطر مخاطراتی که حالا هم نقل عمومی داره. دیشب دوستان در شورای ترافیک تصمیم گرفتن حداقل یک هفته آغاز ترافیک رو به تعویق بیاندازن تا انشالله شرایط مقدار شرایط ثابتی بشه و بتونیم این ویروس رو کنترل بکنیم در سطح تهران. در خدمتتون.
پس تا هفته آینده از زبان حضرت عالی به نقل از منبع موثق در واقع میشنویم که ما طرح ترافیکی نخواهیم داشت، همون ایام تعطیل حاکم هست بر حمل و نقل ترافیک شهر تهران و بعد از اون خود به خود به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد، یا باز هم منتظر جلسه و کمیته
استفاده بعدی هستیم؟ ما منتظر احتمالاً اعلامیه یا بیانیه ستاد ویژه کرونا خواهیم بود و یه رصدی هم آخر هفته خواهیم کرد.
در
هر حال چون الان ادارات به صورت دورکاری یا با حضوری یک سوم نیروها هست، همین ما احتمال دادیم که اگر طرح ترافیک هم برداشته بشود در حلقه مرکزی تهران زیاد اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد، چون کسبه بسته هستن و باز نیستن.
من
آخر هفته حالا یک رصدی میکنیم، منتظر تصمیمات ستاد ملی کرونا هم خواهیم شد و تصمیم خواهیم گرفت که چه کار خواهیم کرد.
و خبر بعدی که از کمیته شما باید بشنویم از واحد ساماندهی محدوده ها، جمعه شب هست، پنجشنبه هست، میخواییم اطلاع رسانی که انجام میشه چه روزی هست؟
ما پنجشنبه که تعطیل رسمی داریم، جمعه تعطیله و حالا حالت طبیعی هم طرح نخواهیم داشت. انشالله به جمعه یا پنجشنبه دوستان تصمیم خواهد گرفت. بیشتر منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا خواهیم بود که نسبت به همون ما تصمیم بگیریم در مورد طرح ترافیک.
انشالله. سپاسگزارم جناب سعیدیان.
خواهش میکنم.
ممنونم که با ما همراه بودید.
من در خدمت.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. اما میخواییم بریم سراغ بخش ویژه امروز، آیتم ویژه امروز با موضوع جهش تولید.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف میدارم.
این سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی نام
بردیم، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینا رو
جهش تو
به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم.
دست ها پرتلاش، پر افتخار در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم. جهش تولید.
اما درباره این موضوع بسیار مهم میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس حمید زادبوم، معاونت محترم وزیر صنعت معدن تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت. صحبتون بخیر آقای مهندس، سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم برای حضرت عالی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوادی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همکاران کلاشکر صدا و سیما، در خدمتتون هستم و سال نو هم خدمت شنوادی و همه عزیزان تبریک عرض.
سپاسگزارم، متشکرم شما ما همراه بودید با قطعا با مشغله کاری که دارید و کمبود زمانی که دارید، اما درباره شعار سال میخوایم صحبت کنیم، جهش تولید. اگر بنا باشه که جهش تولید محقق بشه با توجه به آیتمی که شنیدید، نامگذاری های سالهای قبل میتونست بسترسازی بشه برای این جهش تولید، اما به هر حال الان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستیم. برای اینکه بتونیم با این شعار خوب مواجه بشیم و تحقق پیدا کنه این شعار، چه الزامات و چه بسترهایی مورد نیاز هست؟ چقدرش فراهم هست؟ چقدر فاصله داریم با این بسترهای استاندارد برای تحقق شعار سال؟
ببینید، حقیقتش این است که بالاخره همینطور که مستحضر هستید، سالهای گذشته اتفاقات خوبی در کشور ما افتاده که طبیعتاً همین اتفاقات این تهدیدها رو تبدیل به فرصتهایی برای کشور ما کرده. مثلا فرض کنید کاهش شدید درآمدهای نفت و محدود شدن منابع ارزی خودش یک دلیلی شد برای توجه بیشتر به اقتصاد داخلی، به تولید داخل، برای عدم توجه به واردات از سایر کشورها، و این باید ادامه پیدا بکنه. یعنی برای اینکه ما بتونیم حرکت بکنیم به سمت جهش، چون میدونید بالاخره افزایش تولید یه چیز، جهش تولید یه چیز دیگه. در طی سالها ممکنه که یک کشوری تولیداتش به مرور افزایش پیدا بکنه. ما با تحقق شعارهای سالهای گذشته به مرور یک اقداماتی رو کردیم، الان میخوام یک جهش اتفاق بیفته. این جهش به قول فرمای شما الزاماتی داره. یکی از مهمترین الزامات دارم عرض میکنم همین است که توجه بکنیم به اقتصاد داخل و از وابستگی با توجه به شرایطی که امروز در طی همین یکی دو ماه اخیر شما ملاحظه میکنید، ادبیات اقتصاد جهانی داره تغییر میکنه و به سمت نگاه به داخل کشورها میره. این توجهی است که باید انجام بشه. لذا یکی از وظایف مهم وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت همین توجه به اقتصاد داخل و اینکه واردات رو، یعنی وارداتی که نیاز خیلی برای کشور نیست، محدودتر بکنه و با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی بریم به سمت اینکه جایگزینی برای این درآمدهای نفتی ایجاد بکنیم. از جمله شاید میشه گفت همون تنها چیزی که الان وجود داره بحث صادرات غیر نفتی که باید بهش توجه ویژه بشه. همچنین با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی ما داشتیم، بالاخره نباید از این غافل باشیم که این کاهش ارزش پول ملی هرچند اثر مخربی ممکنه توی کاهش قدرت خرید مردم داشته باشه، اما از طرف دیگه یک فرصت برای صادرات، یک فرصت برای اینکه ما توجه بکنیم به تغییر الگوهای مصرف داخلیمون و در واقع به این سمت بریم که درآمد ارزی برای کشور ما میتونه صادر کننده ما رو، تولید کننده ما رو در یک فضای رقابتی بهتری با جهان قرار بده. بحث دیگه هم بحث این است که بالاخره توی این مدت برای اینکه ما بتونیم محقق کنیم حرکت هامون رو، نیاز به یک سری پشتیبانی های مقرراتی و یک سری در واقع تغییر در هوای مقررات و شاید میشه گفت به عبارت ساده تر ساده سازی در مقررات داریم. من خوشبختانه هم مجلس شورای محترم دهم همراه بوده با وزارت صنعت معدن تجارت و تولید و تجارت، هم امروز دیدم که 182 تن از نمایندگان محترم منتخب مجلس 11 نامه رو خدمت مقام معظم رهبری فرستادن و اعلام آمادگی کردن برای اینکه برای تحقق جهش تولید در واقع پای کار باشن. این خیلی جای خوشبختی داره به دلیل اینکه خود من تصورم این است که با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، با توجه به اینکه نظام کار ما، اشتغال کشور ما، زیرساخت‌های تولید ما و همچنین عدم توجه به واردات و اینها، یه مقدار مقررات، یه مقدار زمینه‌ها رو آماده کرده که به نظر من با یک ساده سازی در بعضی از مقررات میتونیم حرکتی به صادرات کشورمون بدیم. تمرکز در مقررات، تمرکز در قوانین و اینکه بخش خصوصی همواره نگران اینکه چه تصمیمی میخواد براش گرفته بشه نباشه، به نظر من این جای خوشبختی داره که مجلس محترم 11 در این زمینه را آمادگی کردن و این میتونه یک در واقع اعلام آمادگی خیلی خوب باشه. لذا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، با توجه به اینکه اتفاقایی که در کشور ما توی سال‌های گذشته افتاده و روحیه مقاومت هم در مردم ما خوشبختانه یک روحیه در واقع بعد از اینکه مردم دیدن خصومت امریکا واقعا جدیست، اروپایی‌های خصومتشون جدیست، اینا سبب میشه که ما به واسطه ظرفیت‌های خالی که داریم هم بازار 80 میلیونی اون رو بهش بیشتر توجه بکنیم، هم بتونیم از این فضا استفاده بکنیم برای افزایش صادراتمون و طبعش البته افزایش رفاه مردم هم به دنبال خواهد داشت. لذا به نظر من رهبر معظم انقلاب با تأکید در واقع مؤکد و در واقع مجددی که روی تولید به عنوان شعار سال داشتن، تلاش کردن که تمرکز توان مدیریتی کشورمون رو در این بخش فرآیند تحقق و جهش تسهیل و تسریع کنن و حالا دیگه توپ در زمین ما تصمیم گیران اقتصادی و تجاری کشور و همچنین بخش خصوصی کشور هست که در این میدان بتونیم خوب حرکت بکنیم، بتونیم این شعار رو محقق بکنیم. همطور که مستحضرید اتاق بازرگانی هم به عنوان نماینده بخش خصوصی یا پارلمان بخش خصوصی در این چند روز بیانیه‌ای دادن یا اعلام مواضعی کردن که همش حاکی از یک نگاه مثبت به این شعار هست و به نظر من باید ما هم قدردان بخش خصوصی باشیم که اینطور همراه داره با ما حرکت میکنه، حالا باید کمکش بکنیم. یعنی به نظر من با توجه به اینکه اهمیت صادرات در زمان جهش تولید داره خودش رو بیشتر نشون میده و در زمان تحریم های شدید نفتی، به نظر من توجه به بخش خصوصی برای صادرات و ایجاد درآمدهای ارزی یک وظیفه ملی و در واقع مذهبی برای ما به عنوان تصمیم گیری دولتی هست. امیدواریم بتونیم این از عهده این مسئولیت بر بیاریم. مستحضر هستیم که نمایشن مقام معظم رهبری فرمودن که کاری که شده 1/10، یعنی این به این معناست که 10 برابر ما مثلا باید کار بکنیم. اینجوری هم نیست که شعار جهش تولید و جهش صادرات بتونه به راحتی محقق بشه. زیر ساختا هست، اما همه ما بایستی کارمون رو 10 برابر بکنیم و به نظر من این 10 برابر شدن کار، 10 برابر شدن تلاش چیزیست که وظیفه ملی همه ماست. ما تصمیم گیران باید در این زمینه کمک بکنیم به بخش خصوصی با 10 برابر کردن حرکت خودمون، تلاش خودمون و خدمتگذاری خودمون.
یکی از نکات مهمی که شما اشاره کردید بحث قوانین هست. حالا ما هم تزاحم قوانین داریم، هم بعضی قوانین دو پهلویی داریم که ای بسا باعث سوء استفاده گران اقتصادی هم میشه و لطمات جبران ناپذیری هم تا الان به اقتصاد ما وارد شده. هر دوی اینها باید قاعدتا از طریق همکاری و همراهی و همافزایی با مجلس محترم جلو بره. برای این موضوع، برای اصلاح قوانین، پیش بینی خاصی انجام شده؟ حالا شما اشاره داشتید توی فرمایشاتتون که منتخبان مجلس 11 هم اعلام آمادگی کردن برای اینکه بهتر بتونن قدم بردارن در راه تحقق شعار سال جهش تولید. بفرمایید که وزارتخانه مطبوع، وزارت سمت، چه اقداماتی رو پیش بینی کرده برای اصلاح قوانین، برای بهبود قوانین؟ چون قاعدتا این قوانین بر سر راه موانع و دستاندازهایی هست که میتونه سرعت ما رو در راه تحقق، حالا جهش تولید یکی از تاکتیک هایی هست برای رسیدن به یک استراتژی کلان که اون هم توسعه پایدار کشور هست. برای این موضوع چه پیش بینی و پیش آمادگی هایی انجام شده؟
برای تحقق شعار سال و همچنین برای اینکه ما بتونیم حرکت بهتری انجام بدیم، اولا سازمان سوسیال تجارت ایران به عنوان متولی بخش تجارت خارجی کشور برنامه‌های سال گذشته‌ش رو با قدرت بیشتری داره ادامه میده و توجه به بازارهای همسایه رو و همچنین در راستای اون وقت یک برنامه‌هایی رو، یک الزاماتی رو در واقع تدوین کردیم. یکی از الزاماتی که برای تحقق رشد صادرات کشور که به تبع جهش تولید هست فراهم باید بشه، بحث همونطور که فرمودید قوانین مقررات و بعدم بحث لوجستیک صادرات هست. حالا احمد بحث حمل و نقل، بحث نمیدونم گمرکات و زیرساختهایی که تجارت خارجی نیاز داره. ببینید شاید میشه گفت تمرکز مقررات و مقررات زدایی به معنی دیگه و تمرکز نظام تصمیم گیری از حوزه تجارت خارجی کشور در یک بحثی نیست که یک روزه اتفاق بیفته و یا با یه بخشنامه، ولی همطور که فرمودید هم مجلس محترم شورای اسلامی، هم قوه محترم قضاییه، هم سایر نهادهای تصمیم گیری در حوزه مقررات که از جملهش خود دولت و ما باشیم، باید همه ما در این زمینه از اون رو جزم بکنیم در فرایند زمان این رو اصلاح بکنیم. ما خودمون در سازمان توسعه تجارت و وزارت سهم در این زمینه گامهایی رو برداشتیم. ببینید وقتی ما میایم برای اینکه کارمون شفافتر بشه میایم برنامه توسعه صادرات رو تدوین میکنیم یا برنامه تنظیم بازار رو تنظیم میکنیم که هر دو اینا دو تا بال هستن برای حرکت تجارت خارجی کشور و همچنین تجارت داخلی کشور. این نشون میده که ما توجهمون به این قضیه بوده. ما در سال گذشته به کمک مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی یک مطالعه رو روی بخشنامه‌ای که از ابتدای سال 97 تا برج 10 سال 98 شده بود انجام دادن دوستان مؤسسه مطالعات و روی این زمینه خود ما حساس هستیم که ببینیم در طی مثلا دو سال گذشته با این همه فشارهایی که بوده چه بخشنامه‌ها، چه آیین‌نامه‌ها، چه مقررات رو وضع کردیم که این دستورگیر بوده یا اینکه به قول فهم شنوایی موازی بوده با یک بخشنامه دیگه. و این یک کار مطالعاتی روش انجام شد و در سال جاری هم این مطالعه ادامه خواهد داشت که ما بتونیم هم مقررات موازی رو برداریم هم بتونیم ساده سازی بکنیم. من عرض کردم واقعا با خیلی از صادر کننده من صحبت میکنم، میبینم خیلیشون توان کافی رو برای حضور در بازار جهانی دارن، مسیر پول رو خودشون پیدا کردن، مسیر یعنی مسیرهای دیگه رو، فقط دو سه تا در واقع سنگ رو از سر راه اینا باید برداریم و همچنین نظام لوجستیک تجارت رو بتونیم در واقع یک مقدار روش بیشتر کار بکنیم، هزینه هاش رو مقدار کاهش بدیم، ساماندهیش بکنیم. ببینید کارهایی است که در سال جاری باید انجام بشه. لذا با شش برنامه‌ای که وزارت سمت در حوزه تجارت خارجی تدوین کرده برای سال 99 اینا با رویکرد جهش تولید و جهش صادرات، من بهش صادرات عرض می‌کنم به خاطر اینکه معتقدم جهش تولید به یک جهش صادرات منجر خواهد شد و به همین خاطر می‌خوام عرض می‌کنم اون شش برنامه رو ما در دستور کار قرار دادیم و در وزارت سمت و در سازمان توسعه تجارت روی اون داریم کار میکنیم و امیدواریم که بتونیم اینها رو انجام بدیم. عرض کردم نیاز به کمک مجلس محترم شورای اسلامی و قوه محترم قضاییه داره که حمایت میکنن از در واقع زیرساخت حقوقی که در این زمینه لازم هست که بتونیم گام‌های بهتری رو انشاءالله برداریم.
به امید خدا انشاءالله. متشکرم آقای مهندس زادبون، ممنونم که با ما همراه بودید. در مقام قضایی گفتید آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و همه همکاران در مجموعه سازمان توسعه تجارت.
ممنون از جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. به خدا میسپارم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
همه این تلاش هایی که در تمام این سالها از طرف مسئولین صورت گرفته، همه صبوری ها و همراهی های مردم، همه برای سربلندی ایران عزیز بوده. پس بیاید باز هم دست در دست هم تلاش کنیم برای سرفرازی کشورمون در زیر پرچم سرنگ ایران و به نام ایران.
لبریز بشه دل از شادی و شور، باید بدمه تو
اما این روزها درگیری همه ما، همه مردم، همه مسئولین کرونا هست، همگیری شیوع بیماری کرونا هست، بحث واگیرش، بحث قطع زنجیرش. خب این قطع زنجیره یک سری الزاماتی رو میطلبیده که حالا ستاد ملی براش تدبیر اندیشیده شده، اجرا هم کرده، با جدیت هم داره اجرا میشه. خب یک سری تبعات قاعدتاً به روی اقتصاد همه ما، نه فقط ما، همه جهان خواهد گذاشت. میبینیم که خیلی از زنجیرهای اقتصادی در حال قطع شدن هستن، لطمات شاید سنگینی داره وارد میشه به بخش‌های مختلف اقتصادی که اگر بنا باشه ما تحقق شعار سال رو داشته باشیم، جهش تولید، قاعدتاً این روزها رو هم پشت سر میگذاریم. اما برای اینکه بتونیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم، این ابهامات، ایرادات، گره ها باید دیده بشن، شناسایی بشن و براش راه حل داشته باشیم. درباره همین موضوع، تبعات اقتصادی کرونا، میخوایم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد محمودی، عضو محترم شورای مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. آقای دکتر محمودی سلام، صبح از عالی بخیر.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی جناب هاشمی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزتون، و عرض تبریک سال نو.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر بوغوزیان سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی هم بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترممون، نظام عزیزمون، و به امید غلبه بر سواقع این زنجیره شیوع بیماری کرونا
انشالله. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. اما با حضرت عالی دکتر بوغوزیان شروع به صحبت میکنیم، فقط چون وقتمون کم هست خیلی کوتاه میخوایم پاسخ ها داده بشه. ما همونجوری که عرض کردم باید الان در حال حاضر گره ها، راه های کور، ایرادات، حتی نقطه های مبهم قانونی رو ببینیم، براش راهکار داشته باشیم. ولی قبل از اون میخوایم ببینیم که در حال حاضر این بیماری کرونا و این تدابیری که اندیشیده شده برای قطع زنجیره شیوع و گسترشش چه لطماتی داره وارد میکنه به اوضاع احوال اقتصادی ایران و دنیا.
بله، الان چیزی که هست مهمترین قسمت بحث جلوگیری شیوع و دفتر تثبیت کردن وضعیت. الان شاید خیلی خیلی زود هست که قضاوت کنیم که زیان ها چقدر هست و اقدامات مسکنی چه خواهد بود.
بله.
ولی به هر حال برای این امر مسلما بخشهایی که غیر تولیدی، یعنی حالا غیر کالایی بودن، مثل خدماتی ها متضرر اصلی هستن و هم در ایران هم در جهان، و بنابراین حمایتی هم بیشتر معطوف به همین قضیه خدماتی ها، مثلا رستوران، هتل، گردشگری ها، هواپیمایی ها و حالا کارگران روزمزدی که برابر همین مسائل استفاده می شدن و استخدام می شدن. در ایران هم مسلمه که این زیانهای خودش رو وارد کرده، ولی من مطمئنم که با توجه به در واقع تأکیدی که شده بر ادامه بحث روند تولید و سیاست تأخیر نمای روحانی هم اشاره کردن برای شروع بخشای تولیدی ولی با حفظ و شرایط بهداشتی ایمنی،
بله،
به نظر من ما میتونیم اون رو به حد اقل برسیم.
به امید خدا. آقای دکتر محمودی، حالا با توجه به نکاتی که آقای دکتر بوغوزیان فرمودن، میخوام این سوال رو از شما بپرسیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی قاعدتا یکی از طرفهای مورد تقاضا برای تولید کنندگان ما هست. اینکه تولید کنندگان ما شاید بی اغراق نیمی از مطالباتشون، نیمی از نگاهشون برای جهش تولید یا افزایش تولید یا بهبود فضای کسب و کار به وزارت امور اقتصادی دارایی هست، بنا به دلایل مختلف از جمله مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده ها. با توجه به این وضعیت چه رویکردی رو در پیش باید بگیره وزارت امور اقتصادی دارایی؟
بعیده من، البته وزارت امور اقتصادی دارایی اقداماتی رو انجام داد از قبل از سال نو و اقداماتی رو هم داره در پیش داره که انشالله به زودی اعلام میکنه، از قبیل اینکه هیئت‌های حل اختلاف اونایی که در جریان بود و متوقف کرده فعلا تا دو ماه آتی، اجراییات رو متوقف کرده، بحث وصول مطالبات رو متوقف کرده، تخصیص بلند مدت بدهی ها رو پیش رو قرار داده، ولی لطمات این موضوع به قدری زیاد هست که به عقیده من دو قشر آسیب فراوان دیدن، یکی بحث کارفرمایی و دیگری بحث کارگری هست. کارفرمای با وجود این که درسته فرمودن که با تدابیری کار شرکت های تولیدی شروع بشه، ولی بالاخره این شرکت تولیدی باید محصولاتش رو وصل به زنجیره جمعیتی کشور تا کارگر سر کار حاضر نشه، تا سیکل نقل انتقال کالا انجام نشه در سطح کشور، همه چی به هم وصله. عقیده من آسیبی که این قضیه به بخش اقتصادی کشور، هم کشور ما هم دنیا زده، بسیار زیاد بوده و اعتقاد دارم به کشور ما بسیار فراوانتر خواهد بود و آثار قاطی ها بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه دستگاه های دولتی در کشور ما بیشتر به خاطر اینکه همسو باشن با بخش کارفرمایی و تولیدی کشور، ما یک سیستم بوروکراسی بسیار نامناسبی داریم و با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر شده در گذشته و داره صادر میشه متاسفانه اینها دست پاگیر است. با وجودی که مقام معظم رهبری هم توی سیاست‌های کلی که اعلام کرد و دستورات آتی قبلا که صادر کرده بود، نظرشون بر این بود که کمترین بوروکراسی در خصوص بحث تولید و انشالله در سال جاری بحث جهش و تولید رو داشته باشه، ولی متاسفانه در سالهای گذشته این قضیه نبوده و من نگرانی من بعد از این اینه که دستگاه هایی که درآمدهاشون وابسته به تولید و وابسته به منابع درآمدی کارفرمایان بوده، بعد از شروع فعالیت و بعد از کرونا چه فشارهایی رو میتونن به بخش کارفرمایی و بخش اقتصاد کشور وارد کنن اگر تدابیر گسترده‌ای برای موضوع بعد از کرونا اندیشیده نشه.
بله خب قاعدتا همینطور هست. آقای دکتر بغضیان، یک نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع احوال. به نظر میرسه که ادبیات اقتصادی دنیا در حال تغییر هست. خب همونجور که آقای دکتر محمودی هم فرمودن، همه دنیا متاثر هست، شاید ما متاثرتر باشیم و آثار و زیان بر ما بیشتر هم باشه. این تغییر ادبیات اقتصادی دنیا که داره صورت میگیره وضعیت بازارهای دنیا رو هم عوض کرده. اگر بنا باشه یک نگاهی به آینده داشته باشیم، خب یک از نظر بنده ها را حضرت عالی به عنوان یک کارشناس ارشد اقتصادی میخوام نظرتون رو جویا بشیم، از دست دادن بازارها، پیدا کردن بازارهای هدف جدید، یعنی در واقع شاید بشه گفت یک ورق جدیدی بعد از این دوران در اوضاع احوال اقتصادی خواهد خورد. درباره این موضوع توضیح بفرمایید.
من معتقدم که با توجه به این در واقع شدت فاجعه و اینکه درگیر کل دنیا این زمینه هیچ سبق بسپورد نداره، مشاغل جدیدی که ایجاد خواهند شد مسلمان در ارتباط با همین رونقی رو خواهند داشت به اقتصاد دنیا. مشاغل تو بحثای حالا رعایت بهداشت، مسائل مثل دورکاری، کاهش در واقع حجم کاری ولی با حفظ در واقع کارگری، بعد سهیم کردن نهادهای بین‌المللی مثل بنابر پول، بانک جهانی و ثروت کشورهای ثروتمند به پرداخت هزینه نگهداری اون وضعیت، یعنی مسلما مثل اون مثلا بیت تکسی که مطرح شده بود که بعد از دنیا اقتصادهای مبتنی بر دیجیتال مالیات هم گرفت و اونها در واقع منتفعین قضیه هستن، اینجا هم به همین صورت شریک کردن اونها در تأمین هزینه این کاهش رشد اقتصادی دنیا میتونه در واقع بادی برای طرح کردن ادبیات جدید اقتصادی باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر بغضیان، ممنون که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون، برای همه ملت ایران. باز تاریخ خدافظی میکنیم.